سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. شماری از گروه های زنان معترض افغان مخالفت خود را با اشتراک نمایندگان طالبان در نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد اعلام کردند. در اعلامیه های جداگانه این گروه های معترض گفته شده که طالبان همچنان به نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران در افغانستان ادامه می دهد، بنابراین باید جلو اشتراکشان در نشست های بین المللی گرفته شود. جنبش شنبه های ارغوانی، جنبش زنان دریچه امید و شمار دیگر از فعالان زن با اشتراک طالبان در 30 نشست دوحه مخالفت کردند. سازمان ملل متحد گفته است که نشست دو روزه در دوحه قطر بر رهبری آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان و تاریخ 3 جون برگزار خواهد شد. ملل متحد از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت کرده است. طالبان گفتند که ممکن است در بحث‌های اصلی این نشست شرکت کنند. به اساس گزارش‌ها، وزارت انرژی قرقیزستان پلان را آماده ساخته که طبق آن این کشور و تاجیکستان در سال 2025 میلادی صادرات برق را از طریق افغانستان به پاکستان آغاز خواهند کرد. نظر به گزارش وبسایت تایمز آسیای مرکزی، این پلان جزء برنامه ملی انرژی قرقیزستان تا سال 2035 میباشد. قرقیزستان تخمین می‌کند که تا خزان سال جاری از طریق پروژه کاسای 1000 1.25 میلیارد کیلووات برق به پاکستان صادر می کند. کاسا 1000 پروژه ارسال برق از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی از طریق افغانستان می باشد. در آغاز سال جاری قرقیزستان با پاکستان و تاجیکستان در مورد احیای این پروژه یک اعلامیه مشترک را امضا نمود. سازمان جهانی مهاجرت IOM در مورد اعمار یک کلینیک صحی در ننگرهار خبر داده است. IOM دیروز در یک اعلامیه در صفحه ایکس تویتر سابق نوشت که این کلینیک با کمک مالی اتحادیه اروپا ساخته شده که 60,000 خانواده قریه غازی به شمول پناهجویان برگشته از پاکستان از این کلینیک استفاده می کنند. در اعلامیه همچنان آمده که در بنای سابق این کلینیک روزانه 40 تا 50 بیمار درمان می شدند و با اعمار بنای نو روزانه در حدود 150 بیمار می توانند به کلینیک مراجعه کنند. سازمان صحی جهان WHO گفته است که سال جاری برای سیستم صحی افغانستان یک سال پرچالش خواهد بود. و گفته این سازمان مشکلات اقتصادی و کم شدن سرمایه گذاری در بخش صحی در افغانستان جدیدترین تهدید به سیستم صحی افغانستان خواهد بود. تیم ملی کرکت افغانستان شام دیروز بازی تمرینی خود را با تیم اسکاتلند بعد با تفاوت 55 رنز برنده شد. تیم افغانستان با بیتنگ قدرتمند گلبدین نائب و عظمت الله عمرزی 179 رنز را برای تیم رقیب خود هدف قرار داد. تیم اسکاتلند در 20 اوور با از دست دادن 9 بازیکن 123 رنز ساخت. این مسابقه جزء دو بازی تمرینی بود که تیم ملی افغانستان برای تیاری به جام جهانی کرکت انجام داد. بازی اول آن با عمان بود که به خاطر بارندگی بی نتیجه به پایان رسید. در بازی‌های جهانی اولین بازی تیم ملی افغانستان روز سه‌شنبه آینده 4 جون با یوگاندا خواهد بود. یک محکمه روسیه دیروز بار دیگر مدت توقیف خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی السو کورماشیوا را تمدید کرد. محکمه شهر کازان در حکم خود این خواست وکیل مدافع کورماشیوا را که نام برده در توقیف خانگی باشد رد کرد و به این ترتیب مهلت توقیف او را تا 5 ماه آگوست تمدید نمود. خانم کورماشیوا که تابعیت دوگانه آمریکا و روسیه را دارد و در دفتر مرکزی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در پراگ کار می‌کرد، از ماه اکتبر گذشته با اتهاماتی که گروه‌های دفاع از آزادی رسانه‌ها آن را بی اساس می‌خوانند در روسیه حبس می‌باشد. در جلسه روز گذشته محکمه السو کورماشیوا شکایت کرد که در زندان امکانات کافی صحی ندارد و به او اجازه دادن نمی‌شود که با دخترش صحبت کند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت.
و
حکومت طالبان پاکستان را متهم می سازد که برای خراب کردن روابط بین کابل و پیکینگ تلاش می کند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با یک رسانه خصوصی گفت:
هدف قرار دادن اتباع چینی در پاکستان این مرتبط به پاکستان است. افغانستان چه ربطی نداره؟ کدام راپور که پاکستانی ها را نشر کردن یک تلاش است بین چین و افغانستان به اعتمادی را ایجاد کنند.
سازمان جهانی صحت WHO میگوید که آفات طبیعی و تغییرات اقلیمی در افغانستان مبارزه با بحران‌های صحی به خصوص تب دنگی در این کشور را دشوارتر کرده است. مردم چی میگویند؟
تقریبا نمی یک ماه مکمل دیگه سردردی شدید داشت، دیگه درد پشت چشم داشت و پشت چشمش خیلی درد میکرد، سیخ میزد.
در مسائل خارجی خواهید شنید که وزیر خارجه آمریکا تایید کرد که پالیسی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد حملات اوکراین به داخل خاک روسیه تغییر کرده است. سر به ولایت فرا نیز خواهیم زد و در گزارش خواهید شنید که جوانان در این ولایت به دلیل تویانه های گزاف نتوانستن ازدواج کنند. یک جوان میگوید:
متاسفانه نتوانستیم پیسی و تویانه و پیسی علیسی خودم را برابر کنیم و متاسفانه نمیتونم آنده به مشکل ما.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. حکومت طالبان پاکستان را متهم می سازد که برای خراب کردن روابط بین کابل و پیکینگ تلاش می کند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با یک تلویزیون خصوصی در حال در این مورد سخن گفته که روابط بین افغانستان و چین نسبت به هر وقت دیگر اکنون گرمتر است و برای توسعه بیشتر آن کوشش جریان دارد. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
دیروز در حالی که یک هیئت امنیتی حکومت پاکستان در کابل بود و به گفته مقامات پاکستانی در مورد حمله خونین چند ماه قبل در خیبر پختونخوا بر اتباعی چینایی معلومات می‌خواست، سخنگوی حکومت طالبان اتهام وارد کرد که اسلام آباد برای خراب کردن روابط بین افغانستان و چین سعی می‌کند. مقامات پاکستان میگویند که حمله در منطقه به شام خیبر پختونخوا در 26 ماه مارچ از سوی تحریک طالبان پاکستان انجام شده و در این حال تاکید میکند که پلان این حمله در افغانستان طرح‌ریزی شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با تلویزیون طلوع نیوز گفت که این ادعاهای پاکستان اساس منطقی ندارد.
هدف قرار دادن اتباع چینی در پاکستان این مرتبط به پاکستان است. به افغانستان چه ربطی نداره؟ کدام راپور که پاکستانی ها را نشر کردن یک تلاش است بین چین و افغانستان به اعتمادی را ایجاد کنند. ما هم بارهایی را ردم کردیم و غیر منطقی هم است.
طالبان بعد از برگشت به قدرت با چین، روسیه و ایران که بازیکنان مهم منطقه‌ای می باشند، رابط بسیار نزدیک برقرار کردند. اما رابط آنها با چین به خاطر خاص می باشد که اساس آن همکاری اقتصادی است. دیپلمات سابق افغان در پاکستان زردشت شمس به این باور است که پاکستان به خاطر ناکامی در تامین امنیت چینایی ها در خاک خود بهانه‌جویی می کند.
پاکستان اصلا در تامین امنیت اتباع چینی ناکام مانده و حالا می خواهد که این مشکل داخلی خود را و این ناکامی امنیتی خود را به جانب افغانستان یا طالبان راجع کند و به چین اطمینان بدهد که این یک مشکل داخلی آنها نبوده، بلکه از خارج پاکستان و در داخل افغانستان این حمله طرح‌ریزی شده بود و امی تیرگی یا بی‌اعتمادی بین چین و پاکستان که بعد از این حمله با وجود آمده بود او را هم به یک نوع ترمیم کنه و اگر مسئولیت هم راجع میشه بعد جانب طالبان یا افغانستان راجع میشه.
خبرگزاری NKH ژاپن دیروز از قول سخنگوی وزارت تجارت حکومت طالبان آخوندزاده عبدالسلام جواد نوشت که نامبرده میگوید افغانستان میخواهد در چارچوب پروژه یک کمربند یک راه رابط خود را با چین گسترش بدهد. با گزارش این خبرگزاری آقای جواد گفته است که حکومت طالبان همکنون در مورد این پروژه با چین در حال مذاکرات می باشد و می افزاید که افغانستان می تواند از این راه محصولات خود را به چین و دیگر مناطق جهان صادر کند. سخنگوی وزارت تجارت افغانستان این را هم گفته که حکومت طالبان می خواهد برای تجارت با چین در شمال افغانستان هم یک راه نو بسازد. رابط چین و پاکستان از سالها به این سو بسیار نزدیک است، اما چین که اقتصاد آن اساس سیاستش را تشکیل می‌دهد، با طالبان هم رابط نزدیک برقرار کرده است. در حالی که هیچ کشور جهان به شمول چین حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته، پکینگ نماینده حکومت طالبان را به حیث سفیر افغانستان در چین قبول کرده است. چین همچنان در معدن و سکتورهای دیگر افغانستان بسیار سرمایه گذاری کرده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سازمان جهانی صحت WHO میگوید که آفات طبیعی و تغییرات اقلیمی در افغانستان مبارزه با بحران‌های صحی به خصوص تب دنگی در این کشور را دشوارتر کرده است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نیز از افزایش برخی بیماری‌ها به شمول تب دنگی در پی سیلاب‌های اخیر خبر داده است. شماری از متخصصان میگویند بیماران مبتلا به تب دنگی باید به موقع برای تشخیص و تداوی به دکتر یا مراکز صحی مراجعه کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید آفات طبیعی و تغییرات اقلیمی در افغانستان مبارزه با بحران‌های صحی در این کشور را دشوارتر کرده است. این سازمان در گزارش تازه خود که نوقت روز پنجشنبه 30 می نشر کرده، تب دنگی را یکی از این بحران‌ها خوانده و گفته است که این چالش‌ها به شدت بر توانایی افغانستان بر مبارزه مداوم با تب دنگی تاثیرگذار است. به گفته سازمان جهانی صحت یا WHO، این بیماری عفونی که برای اولین بار در سال 2019 در افغانستان دیده شده، در سالهای 2022-2023 حدود 5 میلیون تن را بیشتر در ولایات شرقی و جنوب شرقی تهدید کرده است. سازمان جهانی صحت هرچند گفته که برای پیشگیری از افزایش تب دنگی 500 کارمند صحی را در مورد تشخیص و تداوی این بیماری آموزش داده، اما شماری از مبتلایان به این بیماری میگویند که دسترسی محدود به خدمات صحی دارند. خاطر باشنده تخار میگوید خواهر بزرگش 2 ماه پیش به بیماری تب دنگی مبتلا شده بود که تا هنوز به گفته او کاملا صحتیاب نشده است. او رادیو آزادی گفت
تقریبا نمی یک ماه مکمل دیگه سردردی شدید داشت، دیگه درد پشت چشم داشت و پشت چشمش خیلی درد میکرد، سیخ میزد، ضعیف شده بود، دیگه فشارش به حد آخر پایین رفته بود، دیگه عضلاتشان یا مفصلشان زیاد درد میکرد، درد شدید. دیگه ما هم نفهمیدیم که از کجای منشأ گرفته، چه قسم پشه ای رنج زده که به این منتقل شده این مریضی.
دکتر سید عادل نیرومند، ترینر متخصص امراض داخلی انتانی، میگوید بیماران مبتلا به تب دنگی، جاندردی، اسهال و سردرد دارند که بین 5 تا 10 روز اول باید به مراکز صحی یا دکتر به منظور تشخیص و مداوا منتقل شوند. او به رادیو آزادی گفت
خوبتر نیست کسایی که کسالت، خستگی و مشکلات پیدا میکنن و بعد یک محیطی اندیمیک یا محیطی که اوجا مرض دنگی میباشه، باید زودتر به شفاخانه خود برسن، چون دوره تفریح مرض 5 الی 10 روز است و در اون وقت میشه که تشخیص خوب وجود بیاید.
به گفته این دکتر متخصص، پس از 10 روز تشخیص بیماری تب دنگی به دلیل کاهش ویروس در خون دشوارتر است. به شاک رفتن بیمار، خونریزی و اسهالات نیز از علائم تب دنگی حاد است که به گفته متخصصان انتانی باید بیمار در این مرحله هر چه زودتر به خدمات صحی دسترسی پیدا کند. استفاده از دوای پاراستامول، مایعات و پشخانه نیز از دیگر مواردی است که برای بهبود بیمار مبتلا به تب دنگی و پیشگیری از انتشار ویروس به افراد دیگر از طریق پشه از سوی متخصصان توصیه می شود. این در حالی است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف نیز در گزارش تازه خود که نوقت روز پنجشنبه این هفته نشر کرده، از افزایش بیماری‌های سرخکان، عفونت حاد تنفسی، کانگو و تب دنگی بعد از سیلاب‌های اخیر در افغانستان خبر داده است. یونیسف ابراز نگرانی کرده که تخریب راه‌های مواصلاتی در ولایات آسیب دیده از سیلاب‌ها و باران‌های شدید دسترسی به مناطق را دشوار کرده و دسترسی مردم به خدمات صحی نیز کاهش یافته است. تب دنگی بیماری عفونی است که از طریق گزیده شدن توسط پشه خاکی دنگی به فرد انتقال می‌کند. به گفته سازمان جهانی صحت یا WHO، این بیماری بیشتر در ولایات مرزی، یعنی ولایات شرقی و جنوب شرقی افغانستان وجود دارد.
خانواده یما مقصودی فعال فرهنگی و اجتماعی افغان ادعا میکند که او از سوی طالبان بازداشت شده است. فرید مقصودی، برادر یما مقصودی، روز جمعه بر رادیو آزادی گفت که برادرش از 13 روز به این سو در بند طالبان است و در یک تماس تلفنی با او گفته که به خاطر برخی پست های فیسبوکی بازداشت شده است. با گفته فرید مقصودی، برادرش برای دیدار خانواده خود از جرمنی به کابل رفته بود که بازداشت شد. فعالان حقوق بشر بازداشت فعالان افغان را ترسناک و غیر قانونی عنوان میکنند. مقام های حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
خانواده یما مقصودی، فعال فرهنگی و اجتماعی افغان مقیم جرمنی، ادعا می کنند که او از سوی طالبان بازداشت شده است. فرید مقصودی، برادر یما مقصودی، گفت که او پس از 40 سال با فکر این که افغانستان امن است و به تاریخ 19 ثور برای دیدار خانواده خود به کابل رفته بود که به تاریخ 29 ثور از سوی استخبارات حکومت طالبان در منطقه کلوله پشته شهر کابل بازداشت شد. فرید مقصودی روز جمعه بر رادیو آزادی میگوید که برادرش در یک تماس تلفنی با او گفته است که علت بازداشت او پست های فیسبوک گفته شده است.
علت بازداشت از او قسمی که خودش گفته بود که صحبت راجع به مسائل فیسبوک است. در اوایل که طالبان سر قدرت آمدن و بعد از جمهوریت بعضی تظاهرات شده بود که یما مقصودی شاید او صحبت های کرده باشه، فکر میکنیم که این مسئله باعث ازی باشه.
فرید مقصودی، برادر اما مقصودی 70 ساله، میگوید طالبان از این که او را به کجا بردند و نگهداری میکنند هیچ اطلاعی به آنها نداده است. او میگوید خانواده‌شان نگران برادرش هستند، زیرا او بیماری شکر دارد و باید به گونه دوامدار دارو مصرف کند. او خواستار رهایی هر چیز زودتر یما مقصودی از بند طالبان است. با این حال، فعالان حقوق بشر بازداشت فعالان افغان را ترسناک و غیر قانونی عنوان می کنند. شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوع و فعال در این بخش، به رادیو آزادی گفت
وقتی یک چیزی شناخته شده بازداشت میشه، به این رقم که گزارش ها در موردش بسیار زیاد انعکاس پیدا میکنه، یک محیط ترس و رعب ایجاد میکنه، به خاطر که هیچ واضح نیست که دلیل بازداشت این فرد چی بوده و چی اتفاق برش افتاده، وضعیت فیلیش، وضعیت صحیش چی هست، کجا نگهداری میشه. حکومت ها، نهادهای عدلی و قضایی و نهادهای امنیتی وظیفه دارن که در این مورد به خانواده فرد معلومات دقیق و به موقع بدن. در واقع این بازداشت غیر قانونی است.
تلاش کردیم تا در این مورد دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، خلیل همراز، سخنگوی ریاست استخبارات، و عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخلی آنان، با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. یما مقصودی در سال 2019 به خاطر فعالیت‌های فرهنگی و بشردوستانه‌اش موفق به کسب نشان شایستگی حکومت فدرال جرمنی نیز شده است. این در حالی است که فعالان فرهنگی و آموزش پیش از این نیز از سوی طالبان به دلایل مختلف بازداشت شدند. از این میان رسول پارسی، استاد پوهنتون در هرات و نویسنده که اواخر زمستان 1401 بازداشت شده بود، تا اکنون در بند طالبان به سر می برد. برخی فعالان دیگر از جمله احمد فهیم عظیمی، فعال حق آموزش، نیز در بند طالبان است. بازداشت فعالان در بخش‌های مختلف همواره با واکنش سازمان‌ها و نهادهای ملی و بین‌المللی روبرو شده است. چنانچه که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه خود گفته است که در سال 2023 حقوق بشر در افغانستان به گونه گسترده نقض شده و طالبان برای دوام حکومتشان به بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، آزار و اذیت، آدمربایی، قتل و مهاجرت اجباری افغانان ادامه دادند، آنچه که حکومت طالبان همواره رد می کند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می‌توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadi-r. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماری از جوانان در ولایت فرا میگویند که به دلیل رسم و رواج‌های ناپسند حاکم در جامعه و تویانه‌های گزاف نتوانستند که تا حال ازدواج کنند و مجبور هستند که بقیه عمرشان را در مجردی سپری کنند. اما پیش از آن یک گزارش خارجی. وزیر خارجه آمریکا تایید کرد که پالیسی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد حملات اوکراین به داخل خاک روسیه تغییر کرده است. بلینکن دیروز در پراگ پایتخت جمهوری چک گفت رئیس جمهور بایدن به اوکراین اجازه داده است که با اسلحه آمریکا بر روسیه حمله کند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین تعهد کرد که به این اقدامات جواب خواهد داد. بیشتر در این گزارش.
وزیر خارجه آمریکا میگوید جو بایدن رئیس جمهور این کشور با اوکراین اجازه داده است که برای دفاع از شهر غربی خارکیف اهداف محدود را در داخل خاک روسیه با اسلحه آمریکایی مورد حمله قرار بدهد تا قوای اوکراینی بتوانند از حملاتی که از خاک روسیه صورت میگیرد جلوگیری کنند. آقای بلینکن که دیروز در اجلاس غیر رسمی وزرای خارجه کشورهای ناتو در پراگ صحبت میکرد گفت اوکراین در حالی که با هجوم همه جانبه روسیه مقابله میکند از چند هفته به این سو از واشنگتن میخواست که اجازه استفاده از اسلحه آمریکایی را برای حملات به داخل روسیه بدهد. در این زمان اوکراین اجازه حمله بر آن سربازان روسیه را خواسته که برای حمله بر اوکراین در سرحدات مشترک در قلمرو روسیه جمع شدند. بلینکن افزود که این تقاضا خوش رئیس جمهور بایدن آمد و به اوکراین اجازه داد که به این هدف میتواند از اسلحه آمریکایی کار بگیرد. آقای بلینکن در دوام سخنان خود گفت که آمریکا به این کار ادامه خواهد داد. آقای بلینکن یک روز بعد از آن در این مورد سخن می گفت که رسانه ها به شمول رادیو آزادی از قول مقامات آمریکایی خبر دادند که به اساس آن رئیس جمهور بایدن ممنوعیت حمله بر اهداف در داخل روسیه توسط اسلحه آمریکایی را قسمان لغو کرده است. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو قبل از این خواهان حملات اوکراین به داخل خاک روسیه شده بود و دیروز در اجلاس پراگ تکرار کرد که متحدین اوکراین باید برای حملات از سوی اوکراین به داخل روسیه ممنوعیت بر استفاده اسلحه ناتو را رفع کنند. ایالات متحده این ممنوعیت را به این طرز جاری کرده بود که جنگ گسترده تر نشود. جرمنی با استفاده اسلحه ناتو از سوی قوای اوکراین بر روسیه مخالفت میکرد. اما دیروز یک سخنگوی حکومت جرمنی هم در اعلامیه گفت که کشورش قبول کرده است که کیف میتواند توسط این اسلحه که برلین برایش تهیه کرده حملات را در داخل قلمرو روسیه انجام بدهد. در اعلامیه آمده است که اوکراین طبق قوانین بین المللی حق دارد که در برابر حملات روسیه از خود دفاع کند و برای انجام این کار می تواند از اسلحه استفاده کند که از سوی جرمنی به آن داده شده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تعهد کرده که به این اقدام پاسخ خواهد گفت و به کشورهایی که آنها را کشورهای خرد اروپا خوان در مورد عواقب جدی آن هشدار داد. خبرگزاری ریا نوست روسیه دیروز از قول اندری کارتاپولوف رئیس کمیته دفاعی مجلس نمایندگان پارلمان روسیه دوما خبر داد که گفته است تصمیم بایدن بر هجوم روسیه بر اوکراین که مقامات روسیه آن را عملیات خاص نظامی می‌خوانند هیچ تأثیر نخواهد داشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. شماری از جوانان در ولایت فرا میگویند که به دلیل رسم و رواج‌های ناپسند حاکم در جامعه و تویانه‌های گزاف نتوانستند که تا حال ازدواج کنند و مجبور هستند که بقیه عمرشان را در مجردی سپری کنند. بیشتر در این گزارش مفصل بشنوید که با صدای یکی از جوانان آغاز می شود.
متاسفانه نتوانستیم پیسه موتو یا نه پیسه علیسی خودم را برابر کنیم که ما دوبار در ایران ما گرفتار شدم به اردوگاه، تمام پول کنج ما کار کردم و هم از بین رفت. و متاسفانه نمیتونم مانده این مشکل ما.
سید نعیم 36 ساله یکی از صدها جوان محلی است که به دلیل رسوم فرهنگی در ولایت فرا هنوز نتوانسته که مراسم ازدواج خود را برگزار کند. او بر رادیو آزادی بیشتر میگوید:
ما مدت 6 سال که نامزد شدم و پول تویاری ما خیلی زیاد بود، تقریبا 9 لک امرای عرصی که بکنم من تقریبا 11 لک افغانی مصرف داره. اما متاسفانه من تیمی 5-6 سال چهار بار من کوشش کردم که برم خارج از افغانستان. دو بار من به ایران رفتم، حتی تا مرز ترکیه هم رفتم، بخاطر چون ما یک فامیل غریبی هستیم، مثلا کاربار چیزی نداریم.
محمد جواد یک باشنده دیگر فراهم از مشکل مشابه سخن میگوید. او میگوید که به دلیل مشکلات اقتصادی و تویانه بلند تا حال مجرد مانده است. جواد 25 ساله در جاده ریاست معارف فرا دکان لبنیات فروشی دارد، اما او به رادیو آزادی میگوید که کسب و کار خراب است و تویانه بلند.
بسیار پیشکش هم بلند است که ما متکسر دیدم که بدون چیز، بدون کدام چیز 8 لک 8 نیم لک 9 لک افغانی بسیار زب باید 8 لک 9 لک باید 3 لک و 3 لک و 3 لک بیاید.
او میگوید که اگر وضعیت چنین باشد ممکن است تا چندین سال دیگر هم نتواند ازدواج کند. چندی پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته ملا هبت الله اخوندزاده رهبر این گروه یک فرمان 6 ماده ای را در مورد ازدواج و حقوق زنان صادر کرد. او به وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان دستور داده تا از هزینه های زیاد عروسی و تویانه گزاف جلوگیری کند. مولوی عبدالمجید صمیم رئیس اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در فرا است. او مشکلات موجود را میپذیرد، اما میگوید که در این راستا اقدامات هم صورت گرفته است.
مشت بشهر که دغه عزت ترین نکاح
برای ما در شریعت نکاحی با عزت و نکاحی با برکت و خیر این است که هر قدر مهریه کم باشد بهتر است، زیرا این مهریه نه از پدر است و نه از برادر دختر. این قوای است و ما همیشه به مردم توصیه کردیم که شما کوشش کنید که این مهریه را کم کنید.
دغه مهرون اثر علش که
فعالان محلی میگویند که تویان ازیاد و مصارف بیجا و کمرشکن در محافل عروسی باعث مهاجرت های غیر قانونی و مشکلات خانوادگی شده است. یک فعال حقوق زن که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی چنین میگوید:
خانواده ها باید همین بحث تویانه سعی بکنن که آسان بگیرن، شرایط برای جوانای ما سخت نکنن، سعی بکنن تا خیلی زیاد از جوانان پول تویانه نگیرن.
یک فعال محلی دیگر هم دیدگاه مشابه دارد:
متاسفانه رسم و رواجهای ناپسند در افغانستان پیامدهای بسیار ناگوار و پیامدهای بسیار هولناک داشته، از او جمله مصارف های بسیار گزاف و مصارف های تویانه بسیار گزاف و بیمورید باعث شده که یک سریت جوانای ما به خاطر ازدواج مهاجرت بکنن و کشورهای دیگر، و این باعث شده که از یک طرف خیلی دخترها در خانه مهاجرت بکنن و بیشتر از جوانا مهاجرت بکنن نتونن ازدواج بکنن.
اما حال بسیاری از جوانان مثل سید نعیم میگویند که با چنین رسم و رواج های ناپسند و حاکم در جامعه باید نگفته شود.
این فرهنگ باید گم شود، این فرهنگ باید از بین برده شود و مثل ما هزاران جوان گفتیم که به این مشکل دچار است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. رسیدیم به نیمه دومین ساعت و تا